بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. خب خدا رو شاکر هستیم که بعد از تعطیلات دهه آخر سفر اولین جلسه خودمان را شروع می کنیم. بحثمان را از مباحث اوامر شروع می کنیم. بحث اوامر یکی از مهمترین مباحث الفاظ علم اصول هست و مربوط به بحث از دلیلیت ادله لفظی است. معمولا اصولیون بحث اوامر را در دو بخش مطرح می کنند. یک بخش مربوط به ماده امر هست، الف میم را. بخش دیگر مربوط به صیغه امر هست. به عبارت دیگر اصولیون قبل از این که به بحث اصلی که همون صیغه امر هست بپردازند، مقدماتی رو بیان می کنند. مقدمه اول در مورد ماده امر هست. ماده امر از جهات مختلف مورد بررسی و تحقیق صورت می گیرد. از جهات گوناگون و مختلف ماده امر مورد بحث قرار می گیرد. جهت اول این است که معنای لغوی و عرفی ماده امر از دیدگاه اصولیین چیست؟ اصولیین در مورد ماده امر، معنای عرفی و لغوی ماده امر، آراء مختلفی دارند که به عنوان نمونه ما تعدادی از این آراء اصولیین را بیان می کنیم. مرحوم محقق خراسانی در کفایه فرمودند که ماده امر معانی گوناگونی برای ذکر کرده اند. یک، ماده امر به معنای طلب هست، مانند امره به کذا. مثل این که امر زیدون امرن به ضرب الخالد، و یا مانند قول خدای متعال که می فرماد ان الله یأمر بالعدل والاحسان، در مثال اولی امر به صورت ماضی بود، در مثال دومی امر به صورت مضارع بود. یعنی خود ماده امر که الف میم را باشد میتواند به صورت ماضی یا به صورت مضارع استعمال بشود. دو، یکی دیگر از معانی ماده امر را که صاحب کفایه ذکر کردند شأن هست. شأن یعنی موقعیت و حالت. کما یقال شغله امر کذا، شغله امر کذا. این نظریه مرحوم صاحب فصول هست. اولی نظریه خود صاحب کفایه بود که طلب باشد، دومی نظریه صاحب فصول هست. سه، فعل و کار. یعنی یکی دیگر از معانی ماده امر فعل و کار هست، ماننده و ما امر فرعون برشیدن، یعنی کار فرعون و فعل و عمل فرعون رشید و عاقلانه نیست بلکه سفیهانه است. این نظریه مورد پذیرش محقق اصفهانی است. چهار، فعل العجیب. کما فی قوله تعالی فلما جاء امرنا، فلما جاء امرنا، این امرنا به معنای فعل عجیب و شگفت انگیز هست. امرنا در این آیه مبارکه به معنای فعل عجیب و شگفت انگیز است، مثل طوفان، زلزله و امثال اینها. خب پنجم، اشیء. مثل این که میگویی رأیت الیوم امرا عجیبا، رأیت الیوم امرا عجیبا. امرا عجیبا یعنی شیئا عجیبا، ام به معنای شیئا. این پنجمی هم نظر صاحب کفایه است. ششم، الحادثه. حادثه مثل این که میگوید وقع امر کذا، ام در اینجا به معنای حادثه است، یعنی واقع شد فلان حادثه. یا مثلا هفتم، غرض. مثل این که میگوید جا زیدون لامر کذا، یعنی لغرض کذا. لامر کذا یعنی لغرض کذا. کفایه جلد یک صفحه 89. مرحوم صاحب کفایه می‌فرمایند این هفت معنا برای ماده امر ذکر شده است، چه به صورت ماضی باشد، چه به صورت مضارع باشد، چه به صورت مصدری باشد. این هفت معنا برای ماده امر ذکر شده است. بعد از این که مرحوم صاحب کفایه این مطلب رو فرمود، می‌فرمایند که بعضی از این معانی که برای ام ماده ام ذکر شده است در واقع معنای امر نیستند، بلکه از باب اشتباه مصداق به مفهوم هست. یعنی ماده امر در این معانی و در این مفاهیم استعمال نشدند، بلکه در تمام این موارد ذکر شده امر در معنای خودش استعمال شده است، ولکن گاهی اوقات و در بعضی از موارد امر در مصداق این معانی و مفاهیم استعمال شده است. اون وقت بعضی ها فکر کردن که امر در این معانی و مفاهیم استعمال شده است، در حالتی که امر در مصادیق این معانی و مفاهیم استعمال شده است. مثلا در جاء زیدون لامر کذا، لفظ امر و ماده امر در مفهوم غرض استعمال نشده است، بلکه لفظ امر در مصداق غرض استعمال شده است. یعنی به عبارت دیگر غرض در این مثال از لام استفاده شده است و از لام فهمیده می شود، و امر در شیء که یکی از مصادیق غرض هست استعمال شده است. اون وقت بر طبق این بیان معنای جاء زید لامر کذا این می شود جاء زید لشیء کذا. لشیء لام لامش بیان کننده غرض هست، شیء هم که مصداق غرض هست. یا مثلا میگوییم که جاء المریض للعلاج، کلام در این مثال بیان کننده غرض آمدن مریض هست و خود علاج مرض یکی از مصادیق غرض هست. یا مثلا فرض کنید، یک مثال دیگر رو هم بیان کنیم، یا مثلا فرض کنید که در مثال فلما جاء امرنا، که بعضیا گفتن مراد از امرنا یعنی فعل عجیب، صاحب کفایه می‌فرمان که امر در این مثال در معنا و مفهوم فعل عجیب استعمال نشده است، بلکه لفظ امر در مصداق فعل عجیب استعمال شده است. مصداق فعل عجیب در این مثال شیء هست، شیء هست مثل زلزله، طوفان، امثال اینها، که اینها شیء عجیب هست. پس بنابراین از نظر صاحب کفایه این معانی مختلفی که برای ماده امزک شده است، در واقع اینها معانی ماده ام نیستند، بلکه امر در مصادیق این معانی و مفاهیم استعمال شده است. بعد مرحوم صاحب کفایه نظریه نهایی خودشون را در مورد ماده امر ذکر می کنند. مرحوم صاحب کفایه می فرمان هیچ بعید نیست که ماده امر به صورت مشترک لفظی دارای دو معنا باشد، یکی طلب و دیگری شیء هست، یکی طلب و دیگری شیء هست. یعنی واضع هنگام وضع ماده امر را یک بار به طور مستقل برای طلب وضع کرده است، بار دیگر به طور مستقل برای شیء وضع کرده است. پس در واقع ماده امر به صورت مشترک لفظی دارای دو معنا، یکی طلب و دیگری شیء هست، یکی طلب و دیگری شیء هست. اون وقت ما بقیه معانی که اصولیین بیان کرده اند همه برمیگردد به این دوتا معنا. خب در اینجا خوب است ما یک تقسیم بندی در مورد آراء اصولیین، در مورد معنای عرفی ماده امر بیان بکنیم. به طور کلی اصولیین دو تا نظریه در این مورد دارند و می توان آراء اصولیین را در این مورد بر دو قسم تقسیم کرد. تقسیم اول این است که گروهی قائلند که ماده امر مشترک لفظی است، مانند صاحب کفایه مرحوم صاحب فصول و محقق خویی. منتها علی‌رغم این که این گروه قائل به اشتراک لفظی ماده امر هستند، در این حال آرائشون با همدیگه مختلف هست. مثلا فرق بین نظریه صاحب کفایه و صاحب فصول این است که صاحب کفایه معتقدند که ماده امر مشترک لفظی بین دو معناست، یکی طلب، دیگری شیء هست. ولی صاحب فصول معتقدند که ماده امر مشترک لفظی بین طلب و شأن هست. برای اینکه این فرق را ثابت کنیم، خوب است عبارت خود آقایان را ذکر بکنیم. قال المحقق العراقي، حالا عبارت صاحب فصول را اول ذکر بکنیم. قال صاحب الفصول: الحق ان لفظ الامر مشترك بين الطلب المخصوص كما يقال امره بكذا، كما يقال امره بكذا، وبين شأن، وبين شأن كما يقال شغله امر كذا. دلیلی که صاحب فصول بیان می کند که ماده امر وضع شده است برای طلب مخصوص و شأن، دلیلشون این است که دلیل صاحب فصول تبادر هست، دلیل صاحب فصول تبادر هست. عبارت صاحب فصول این است که لتبادر کل منهما من اللفظه عند الاطلاق مع مساعدت ظاهر کلام بعض اللغویین علیه. کتاب الفصول الغربیه ماده ام صفحه 62، صفحه 62. یعنی وقتی که لفظ امر به کار برده بشود بدون اینکه قرینه همراه داشته باشد که منظور چه معنایی است، از لفظ امر یکی از این دو معنا تبادر می کند: طلب مخصوص و یا شرط. محقق خراسانی می فرمایند که ولا یبعد دعوا کونهی حقیقتن فی طلبه فی الجمله و شیء. کفایه، بله، جلد 1 صفحه 90. اون آدرس هفت معنا بود که گفتیم صاحب کفایه ذکر کردن، اون آدرس رو نمیدونم دادم خدمت شما یا ندادم خدمت شما. بله، اون جلد 1 بود، هفت معنا بود که ذکر کردیم، درست نه؟ اون هفت معنا بود، کفایه جلد 1 صفحه 89 گفتم خدمت شما. خیلی خوب، چون عزیزان این میپرسن آدرس ها رو ساعت دقیق بگیم خدمت شما. عبارتی که الان خوندیم کفایه جلد 1 صفحه 90 هست. خب مراد صاحب کفایه از فل جمله در این عبارت یعنی با قطع نظر از خصوصیات طلب که آیا علو شرط هست علو شرط نیست، یا طلب وجودی باشد یا عدم وجودی باشد و امثال اینها، با قطع نظر از این خصوصیات ماده ام فی الجمله برای طلب وضع شده است و هم برای شیء وضع شده است. پس خلاصه فرق بین نظر صاحب کفایه و صاحب فصول این شد که صاحب کفایه گفت ماده امر مشترک لفظی بین طلب و شیء هست، ولی صاحب فصول فرمود ماده امر مشترک لفظی است بین طلب مخصوص و شأن. طلب مخصوص و شأن. فرق دوم صاحب کفایه فرمودن که ماده ام وضع شده است برای طلب مطلقا، نه طلب مخصوص، ولی صاحب فصول فرمودن که ماده ام وضع شده است برای طلب مخصوص. یعنی یک طلب خاصی، یک طلب خاص و مخصوصی. خب مرحوم صاحب کفایه اشکالی رو مطرح می کنند بر صاحب فصول، اشکال این است که جناب صاحب فصول دقت داشته باشید که لفظ امر در مفهوم شأن استعمال نشده است و شأن از معانی و موضوع نه امر محسوب نمی شود، بلکه امر در مصداق شأن استعمال شده است. و شما بین مصداق و مفهوم خلط کرده ای. از جمله کسانی که قائل به مشترک لفظی بودن ماده امر هستند محقق خویی است که نظر ایشون رو و تبیین نظر ایشون رو می‌ذاریم برای جلسه آینده، چون دیگه وقت گذشته است. و صلی الله علی محمد و آل محمد.